سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. پاکستان یک بار دیگر از حکومت طالبان خواسته که به تهدیدهایی که از سوی گروه های تروریستی ایجاد می شوند توجه کند، زیرا این گروه ها به امنیت افغانستان و منطقه ضربه می زنند. به گزارش رسانه های پاکستانی، ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی وزارت خارجه پاکستان امروز در یک نشست خبری این ادعا را رد کرد که گویا گروه های دخیل در عملات در بامیان و کابل در ایالت بلوچستان پاکستان آموزش دیدند. او افزود مقامات طالبان تلاش می کنند که این گروه ها را مهار کنند، اما این گروه ها با مافیت به فعالیت خود دوام داده و به امنیت منطقه تهدید ایجاد می کنند. خانم بلوچ افزود که طالبان بهتر است بر مبارزه با این گروه ها مشغول شوند و از ملامت کردن دیگران دست بکشند. حکومت طالبان تا هنوز به این سخنان سخنگوی وزارت خارجه پاکستان عکس العمل نشان نداده، اما در گذشته همیشه گفته است که از خاک افغانستان به هیچ کشور تهدید وجود ندارد و به امنیتی پاکستان یک موضوع داخلی خود این کشور است که باید در داخل آن حل شود. ریاست هواشناسی وزارت هوانوردی و ترانسپورت حکومت طالبان در 19 ولایت افغانستان بارندگی های شدید را پیش بینی کرده. این وزارت امروز با نشر یک اعلامیه در وبسایت خود گفته که در بدخشان، نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، پنجشیر، کاپیسا، کابل، لوگر، پکتیا، خوست، بغلان، سمنگان، پروان، بامیان، میدان وردک و غزنی بارندگی صورت خواهد گرفت. در اعلامیه همچنان آمده که در نتیجه بارندگی سرازیر شدن سیلاب ها ممکن است. هفته گذشته در ولایت های شرقی افغانستان در نتیجه بارندگی شدید و سرازیر شدن سیلاب ها علاوه بر تلفات جانی، صدها جریب زمین زراعتی هم تخریب شدند. وزارت عدلی حکومت طالبان میگوید که در یک ماه گذشته بیش از 34,000 جریب زمین غصب شده را دوباره تحت کنترل خود گرفته است. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان امروز در صفحه ایکس یا تویتر سابق بر اساس یک اعلامیه این وزارت نوشته که این زمین های دولتی در ولایت های غور، میدان وردک، تخار، نورستان، بادغیس و پنجشیر از غصب آزاد شدند. طالبان در مورد اینکه این زمین های غصب شده را از چی افراد دوباره به دست آوردند توضیحات نداده. قبل از این حکومت طالبان برای آزاد کردن زمین‌های غصب شده و جلوگیری از غصب بیشتر زمین‌ها یک محکمه خاص ایجاد و یک کمیسیون را با مقررات خاص ایجاد کرد. هرچند این روشن نیست که این مقدار زمین‌های دولتی غصب شدند، اما وزارت شهر سازی حکومت قبلی در 2019 گفته بود که در سر تا سر افغانستان در حدود 1.5 میلیون جریب زمین‌های دولتی از سوی زورمندان غصب شده است. و خبرین آخرین که مقامات پاکستان مانع سفر ماهرنگ بلوچ، یک فعال پیشتاز بلوچ ها، به خارج از این کشور شدند. ماهرنگ بلوچ شام روز گذشته در یک پیام ویدیویی در صفحه ایکس یا تویتر سابق گفت که برای اشتراک در یک اجلاس جهانی به سمت نیویورک روان بود که در میدان هوایی شهر کراچی متوقف شد. خانم بلوچ گفته که مقامات پاکستان پاسپورت او را گرفتند و از این طریق میخواهند با این اقدامات صدای بلوچ ها را خاموش کنند. مقامات میدان هوایی کراچی به شرط افشا نشدن نام هایشان به بخش رادیو مشال، بخش پاکستان رادیو آزادی، گفتند که نام ماهرنگ بلوچ و یک تعداد بلوچ های دیگر در لیست جا دارد که سفر آنها به خارج از پاکستان ممنوع شده. نام ماهرنگ بلوچ در اواخر در جمله 100 فرد مؤثر جهان در مجله تایمز امریکا هم درد شده است. خبرهای افغانستان و جهان روز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان داشته ها این برنامه. یک نظامی ارشد پیشین امریکا به این باور است که خروج کشورش از افغانستان باعث توانمند شدن داعش و القاعده شده. کنت مکنزی فرمانده پیشین ستکام میگوید
ISIS and Al-Qaeda.
در مورد این اظهارات با یک آقای امور سیاسی گفتگو کرده ایم.
امریکا با خروج عجلانه خود زمینه مساعد شد برای گروه های مثل القاعده و داعش که اونا دوباره سازماندهی کنند.
در ادامه میشنوید که چرا نشر برخی تصاویر منسوب به اعضای طالبان با زنان خارجی در شبکه های اجتماعی عکس العمل های را در میان فعالان زنان افغان برانگیخته.
اینجا در افغانستان ما زنان را از همه جا محروم کردن، حتی گفتن نباید با نامحرم صحبت کنیم، اما خودشان امروزه با زنان حتی چینی ها صحبت میکنن.
در مسائل بین المللی میشنوید که اسرائیل یک قمندان مهم دیگر حزب الله را به قتل رسانده و در بحث 25 دقیقه ای هفته رادیو آزادی
چندین جایا در جهان درگیری جنگ است، غزه و اسرائیل یکش مثالش است که اونا هم توقع کمک های بشردوستانه دارند و این سر حجم کمک ها به افغانستان یک اثر منفی داشته.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و عصرتان بخیر فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. شفیق عیار در بخش تکنیک با ما همکاری میکنم. میپردازیم به نشر گزارش ها. اما طور که پیشتر هم گفتم، قمندان پیشین فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا یا صدکام گفته که با بیرون شدن نیروهای آمریکایی از افغانستان، گروه داعش و القاعده توانمند شدند. جنرال فرانک مکنزی روز دوشنبه در صحبت با یک شبکه تلویزیونی آمریکایی گفته که او سفارش بیرون شدن نیروهای آمریکایی از افغانستان را نکرده بود، بلکه این فیصله در سطح بالا صورت گرفته بود. این مقام پیشین آمریکایی در حالی اظهارات را مطرح کرده که اخیراً به شمول سازمان ملل متحد برخی کشورها هم ادعای تقویت شدن گروه‌های داعش و القاعده در افغانستان را مطرح کردند. حکومت طالبان همواره این ادعا را رد کرده و گفته که داعش سرکوب کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
جنرال کنت فرانک مکنزی، قماندان پیشین فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکایی استقام، میگوید با بیرون شدن نیروهای آمریکایی از افغانستان موافق نبوده و با بیرون شدن نیروهای آمریکایی از افغانستان گروه داعش و شبکه القاعده در این کشور تقویت شدند. وای که از ماه مارچ سال 2019 الی اپریل سال 2022 فرمانده استقام بود، روز دوشنبه 7 اکتبر در صحبت با یک شبکه تلویزیونی آمریکایی سی اسپن در پاسخ به این سوال که آیا با روند بیرون شدن نیروهای آمریکایی از افغانستان موافق بود گفت:
تاریخ قضاوت خواهد کرد که آیا بیرون شدن از افغانستان یک تصمیم درست بود یا نه، و چیزی که در بخش داعش و القاعده مهم است این است که تقویت شدن تا باز منسجم شوند و دوباره به خاک آمریکا حمله کنند.
این مقام پیشین آمریکایی همچنان گفته که آمریکا در حال حاضر 45,000 نیرو را در منطقه جابجا کرده است، اما در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرد. جنرال کنت فرانک مکنزی افزوده که با بیرون شدن نیروهای آمریکایی از افغانستان، روسیه قوی شده که بعداً به اوکراین حمله کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در مورد اظهارات جنرال مکنزی در خصوص تقویت شدن گروه دولت اسلامی یا داعش و شبکه القاعده در افغانستان به پرسش رادیو آزادی پاسخ نداد. اما امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان به روز جمعه گذشته 4 اکتبر در نشست فرمت مسکو گفت که داعش مراکز بیرون از افغانستان دارد و از کشورهای منطقه خواست تا برای آنان اجازه جلب جذب را ندهند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به تاریخ 3 سپتامبر گفته بود که شاخه ولایت خراسان گروه داعش در مناطق بلوچستان و خیبر پختونخوا پاکستان مراکز دارند و رهبرانشان هم در پاکستان هستند، اما وزارت خارجه پاکستان این ادعا را رد کرده است. این در حال است که پیش از این به شمول سازمان ملل متحد مقام‌های آمریکایی در مورد موجودیت و تقویت شدن گروه داعش و شبکه القاعده ابراز نگرانی کردند. نزدیک به یک ماه پیش انتونی گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد در گزارش به شورای امنیت این سازمان نسبت به افزایش تهدیدات شاخه ولایت خراسان داعش خارج از مرزهای افغانستان هشدار داد. گوترش افغانستان را پایگاه خطرناکی برای برنامه‌های داعش برای حمله به منطقه و کشورهای اروپایی خوانده بود. از سوی دیگر شورای امنیت ملل متحد در اواخر ماه فوریه سال جاری گفت که شبکه القاعده در افغانستان 8 مرکز آموزشی را ایجاد کرده و هنوز هم مقام‌های بلندپایه این شبکه در افغانستان حضور دارند. همچنان شورای امنیت سازمان ملل متحد حکومت طالبان در افغانستان را به داشتن رابطه نزدیک با شبکه القاعده متهم کرده و در یک گزارش گفته بود که این شبکه در چند ولایت افغانستان مراکز آموزشی و تاسیسات را ایجاد کرده است، اما حکومت طالبان این گزارش را رد کرده بود. این در حال است که اخیراً حملات شاخه ولایت خراسان گروه داعش در افغانستان افزایش یافته است. تنها در ماه سنبلا شاخه ولایت خراسان گروه داعش مسئولیت دو حمله در ولایت‌های کابل و دایکندی را به عهده گرفت که به اساس ارقام ارائه شده از سوی حکومت طالبان در این دو حمله 20 تن کشته شدند و 19 تن دیگر زخم برداشته بودند.
شنیدید که جنرال کنت فرانک مکنزی، قمندان پیشینه فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکایی یا سنتکام، گفته که خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان باعث توانمند شدن گروه داعش و شبکه القاعده شد. امی سواله که آیا خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان باعث شده که داعش و شبکه القاعده یک بار دیگر توانمند شوند؟ در آغاز یک مصاحبه از محمد عیسی قطمر، آقای امور سیاسی و استاد پانتون در برلین پرسیدم.
یقینم که امریکایی ها بسیار با عجله از افغانستان در آمدن، چون اونا می فهمیدن که انقریب جنگ در اوکراین شروع میشه. اینا نمی خواستن که نیروهای نظامی خود در معرض خطر قرار بدن، در حالی که مثل مکنزی دیگه قمندان های نظامی که اونا اولا در جنگ افغانستان اشتراک داشتن مخالف امی رقم خروج بودن. اونا میخواستن که خروج اساکر امریکایی طوری صورت میگیره که ثبات حکومت قبلی بر جای مانه و آسیب نبینه، که متاسفانه موتن نشد و امریکا با خروج عجولانه خود هم دوستای خود که اینا در نظام قبلی داشتن اونا را فراموش کردن و هم به این ترتیب زمینه مساعد شد برای گروپ های مثل القاعده و داعش که اونا دوباره سازماندهی کنن و حمله کنن.
اما پیش از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در توافقنامه دوحه یکی از مواردش همی بود که طالبان تضمین داده بودند که از خاک افغانستان علیه هیچ کشور دیگر استفاده نخواهد شد. قطع رابطه با شبکه القاعده و همچنان سرکوب داعش گنجانیده شده بود. پس شما فکر میکنین که طالبان این توافقنامه را عملی نکردن یا نتونستن؟
طالبان به صورت کل توافقنامه را عملی نکردن. اونجا طالبان و امریکایی ها صرف دو مورد اول حمایت کردن که خروج اساکر امریکایی بود و دیگه طالبان به هنگام خروج سری اساکر حمله نکنه، ولی موارد دیگه که بسیار مهم بود و عبارت از مذاکرات بین الافغانی، آمدن یک حکومت که از طریق امی مذاکرات میان بیاد، و مسائل دیگه که افغانستان جای برای گروپ های راست افغان نباشه که منافع کشورهای دوست امریکا و خود امریکا را در منطقه هدف قرار نده بود. گروپ های راست افغان در منطقه موجود است، القاعده، داعش، انصار الله، ایغورا و تی تی پی پاکستان و امثال هم در افغانستان وجود دارد.
طالبان همواره ادعا میکنن که گروه داعش در افغانستان سرکوب کردن. آیا طالبان بدون از اینکه از طرف کدام کشور تا هنوز به رسمیت شناخته شده باشن واقعا توانستن که گروه را سرکوب کنن، در حالی که عملات داعش همچنان هر از گاهی در افغانستان همین اکنون هم ادامه مییابه؟
بله، قسمه که شما گفتین داعش سرکوب نیست، عملا در هر چند روز اینا یک عملیات در داخل کشور انجام میتن. از خاطر ما توانمندی طالب در مهار داعش دیده نمیتونم، به خاطر از اینکه داعش یک نیروی هنوز افغان بسیار قوی است که امکاناتی بسیار خوب به دست داره و این به همکاری منطقوی ضرورت داره که کشورهای منطقه و دنیا واقعا در این قسمت همکاری بکنه تا داعش در افغانستان از بین بره.
محمد عیسی قطمر، آگاه امور سیاسی و استاد پنتون در برلین، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96
رادیو آزادی 24 ساعت. آل هم در رابطه به نشر برخی از عکس‌های منسوب به اعضای طالبان با برخی از زنان خارجی در شبکه‌های اجتماعی که عکس‌العمل‌هایی را برانگیخته. شمار از دختران و فعالان حقوق زنان در افغانستان با رادیو آزادی گفتند که این تصاویر نماینگر تفاوت کامل میان فرمان‌های محدود کننده طالبان علیه زنان افغان و برخورد سلیقه‌ایشان با زنان خارجی است. در تصاویر زنانی که گفته می شوند چینی هستند در حال صرف غذا با اعضای طالبا و جست گرفتن با اسلحه در کنار افرادی که گفته می شود طالب هستند در مکانهای سرسبز و میمانخانه ها در افغانستان دیده می شوند. جزئیات بیشتر با هم در گزارش می شنویم.
نشر تصاویری که اخیراً از برخی نیروهای طالبان همراه با زنان خارجی که گفته می شود اتباعی چین هستند در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های برخی زنان افغان و فعالان حقوق زن را به همراه شده است. به گفته آنان در حالی که حکومت طالبان زنان افغان را از آموزش، کار و بسیاری فعالیت‌های اجتماعی منع کرده، این عملکرد طالبان برخلاف فرمان‌های آنان و یک بام و دو هوای عشرت و حسرت است. یک بانو باشنده شهر کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت این رفتار بیانگر تفاوت فاحش رفتار خشن طالبان با زنان افغان و برخورد سلیقه‌ای آنان با زنان خارجی است.
اینجا در افغانستان ما زنان را از همه جا محروم کردن، تا گفتن نباید با نامحرم صحبت کنیم. دیگه مسائل که به هر صورت حتی ما را از ابتدایی ترین حقوق ما که درس و تحصیل است منع کردن. اما خودشان همه روزه با زنان حتی چینی ها صحبت میکنن و برای خودشان هیچ مشکلی نیست. من همه روزه میبینم که زنان و مردان چینایی اینجا راحت گشت و گذار میکنن و هیچ ممانعتی برایشان وجود ندارد.
در این تصاویر که زمان و محل دقیق آن مشخص نیست، این زنان همراه با نیروهای مسلح طالبان در حال غذا خوردن و جست گرفتن با اسلحه در کنار آنان قرار دارند. در برخی این تصاویر اعضای طالبان شانه به شانه این زنان که بدون چادر و حجابند با حضور در پارک ها و مکانهای مختلف افغانستان دیده می شوند. گفتنی است که پیش از این نیز تصاویر و ویدیوهای نیروهای مربوط به طالبان با زنان گردشگر و یوتیوبر خارجی در شبکه‌های اجتماعی به نشر رسیده که کاربران افغان آن را رفتار متفاوت و متناقض با رفتار آنان با زنان افغان خواندند. رقیه سایی، عضو جنبش زنان معترض افغانستان که از سوی طالبان بازداشت شده بود، در واکنش به این تصاویر به رادیو آزادی گفت:
رفتارشان برخلاف آنچه که دستور صادر میکنند برای زنان افغانستان، با زنان خارجی کاملا رفتارشان خلاف گفتارشان است و متفاوت عمل میکنند و با اینها می نشینند، صحبت میکنند، با اینا غذا میخرند، با اینا عکس های یادگاری میگیرند و عکس هایی که در صفات مجازی فعلا دست به دست میشه، حتی بدنشان به بدن زنان چینایی چسبیده هست، سلاحهایشان در اختیار زنان قرار میده و اونا عکس ها یادگاری میگیره.
این در حال است که حکومت طالبان در 3 سال گذشته محدودیت ها را بر آموزش، کار و فعالیت های زنان وضع کرده و آنان را از رفتن به محلات تفریحی، ورزشگاه ها و حمام های زنانه نیز منع کرده و در قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر طالبان بخش صدای زنان را هم عورت خوانده است. خواستم در مورد از ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان بپرسیم، اما به تماس‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما شماری از طرفداران طالبان در شبکه‌های اجتماعی در واکنش به نقد تصاویر نشر شده گفتند افرادی که با زنان چینی عکس گرفتند نیروهای طالبان نه بلکه محافظین امنیتی شرکت‌های خارجی‌اند. حضور زنان خارجی و ویژه چینی در حال در افغانستان بیشتر شده که چین روابط بسیار نزدیک با حکومت طالبان دارد و از زمان برگشت دوباره طالبان به قدرت پروژه‌های متعدد استخراج معدن، نفت، گاز و توسعه را با آنها امضا کرده است. چین در حالی که تاکنون حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است، اما از کشورهای حامی حکومت طالبان تلقی می‌شود و نیز از نخستین کشورهایی بود که با فروپاشی دولت جمهوری سفارت افغانستان در پکن را به طالبان واگذار کرد.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر گزارش داریم که شمار از دختران ورزشکار افغان گفتند که با حاکمیت دوباره طالبان آرزوهایشان همه به خاک یکسان شده. اما پیش از آن در مهمترین های منطقه و جهان میشنوید که اسرائیل یک قمندان مهم دیگر حزب الله لبنان به قتل رسانده. در این مورد اردوی اسرائیل امروز خبر داده، بعد از حمله 7 اکتبر که اسرائیل که جنگجویان گروه حماس به اسرائیل حمله کردند، دامنه جنگ به لبنان هم کشیده شد. بیشتر در این گزارش.
اسرائیل بعد از یادبود اولین سالگرد حمله گروه حماس بر اسرائیل که 1200 نفر در آن کشته شدند، در مورد کشتن یک قمندان مهم دیگر حزب الله لبنان سهیل حسینی خبر داد. قوای دفاعی اسرائیل در یک اعلامیه امروز گفت که سهیل حسینی مسئول امور لوجستیک، بودجه و تنظیمات حزب الله بود. حزب الله یک گروه نظامی و یک حزب سیاسی می باشد که بخشای بزرگ جنوب لبنان را تحت کنترل دارد. در اعلامیه قوای نظامی اسرائیل آمده که حسینی نقش مهم را در انتقال اسلحه از ایران به حزب الله بازی می کرد و همچنان وظیفه تقسیم اسلحه پیشرفته را به جنگجویان داشت. ایالات متحده حزب الله را یک سازمان تروریستی می خواند، اما اتحادیه اروپا صرف شاخه نظامی آن را در لیست سیاه جای داده است. با گفته اردوی اسرائیل، حسینی عضو شورای جهاد حزب الله بود که محور نظامی و فرماندهی حزب الله به شمار می رود. گروه حزب الله تا حال کشته شدن حسینی را تایید و یارت نکرده است. اعلامیه اسرائیل در این مورد در یک زمان به نشر رسید که شورشیان فلسطینی در غزه چندین راکت را به سمت اسرائیل فایر کردند. در داخل اسرائیل رئیس جمهور این کشور اسحاق هرسوک برای یادبود از حمله حماس یک لحظه خاموشی ملی را اعلان نمود. گروه حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان تروریستی خوانده شده است. در واشنگتن رئیس جمهور جو بایدن و معاونش کمالا هریس به مناسبت یک سالگی حمله حماس بر اسرائیل این گروه را محکوم کردند، اما تاکید نمودند که اداره آمریکا به ایجاد آتش بس متعهد است تا در غزه و لبنان جنگ متوقف شود. در حمله 7 اکتبر سال گذشته حماس در حدود 250 نفر را هم گروگان گرفته بود که تا حال هم در حدود 100 نفر آنها در اسارت حماس به سر می‌برند. به تعقیب حمله 7 اکتبر حماس، اسرائیل حملات بر غزه را آغاز کرد و اکنون این کشور در جبهه دیگر هم جنگ را شروع کرده است. نظر به معلومات وزارت صحت تحت کنترل حماس در غزه، در این حملات اسرائیل تا حال بیش از 42,000 فلسطینی کشته شدند و در حدود 90% باشندگان غزه بیجا شده و ساحات بسیار وسیع در بمباردمان اسرائیل تخریب شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
همانطوره که پیشتر گفتم، شمار از دختران ورزشکار افغان گفتند که با حاکمیت دوباره طالبان در 3 گذشته ضربه محکم بر انگیزه و اندیشه آنها وارد شده است. آنها از سازمان های حقوق بشری و جهان می خواهند که هر چیز زودتر درباره زنان افغانستان، خصوصا زنان ورزشکار، اقدام روی دست بگیرن. بیشتر در گزارش جاوید فیضی با هم میشنویم که با صدای یکی از دختران ورزشکار آغاز میشه.
متاسفانه از وقتی که طالبان آمده زنان هیچ گونه فعالیتی نداره. همچنین خودم در کلاب پنهانی شاگردان رو تمرین میدادم، ولی آمدن کلاب ما رو بسته کردن.
کریمه اخلاصی یکی از بانوان ورزشکار در افغانستان است. او که در رشته ورزشی دایفو که یکی از بخش های ورزش رزمی است فعالیت میکرد، پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در اگست سال 2021 میلادی خانه نشین شد و به گفته خودش آرزوهایش همه از بین رفتن. بانو اخلاصی در صحبت با رادیو آزادی گفت که نمیداند با چه سرنوشت در آینده روبرو خواهد شد.
متاسف هستم برای از اینکه زنان هیچ گونه فعالیت در افغانستان ندارم. ما از نظر روحی، از نظر اقتصادی ضربه ما کمی خوردیم. خواست ما از سازمان بین المللی ای است که هرچه زودتر درباره زنان افغانستان و خصوصا ورزشکاران افغانستان انجام دهد.
قدریه رضایی، یکی دیگر از بانوان ورزشکار که اکنون در ایران زندگی می کند، می گوید که محدودیت بر زندگی دختران و زنان از جمله ورزشکاران و ناروشن بودن آینده آنها در افغانستان زیر حاکمیت طالبان ضربه محکم بر انگیزه و اندیشه زنان وارد کرده است. وی از آرزوهایش یاد کرده بر رادیو آزادی گفت:
ما همواره در تلاش ای بودیم که مدال‌های رنگارنگی برای وطن، برای افتخار وطن کسب کنیم و پرچم پر افتخار کشور را به اهتزاز در بیاریم، که متاسفانه بعد از آمدن طالبان همه آرزوهای ما نابود شد و در کلب ها برای ما بسته شدن، همواره مورد محدودیت قرار گرفتیم و فعلا که در کشور ایران مهاجر شدیم. همه انگیزه های ورزشی خود، اندیشه های ورزشی خود از دست دادیم. ورزش که ضامن سلامتی بود، متاسفانه سلامتی ما را از ما گرفتن.
شمسیه شهیر بانوی دیگر است که در گذشته در رشته فوتبال ورزش میکرد. وای که به گفته خودش در زمان جمهوری مخلوع افغانستان توانسته بود دستاوردهای چشمگیری داشته باشد، اکنون در بی‌سرنوشتی به سر میبرد و نمیداند که چی کند. او به رادیو آزادی میگوید:
پیشرفت در ورزش یگانه آرزویم بود که متاسفانه با آمدن طالبان کل آرزوی ما به خاک یکسان شد. مدت 3 سال فوتبال تمرین کردیم، 2 سال والیبال و سال سوم دانشگاه بودم که در رشته تربیت بدنی درس می‌خواندم. با آمدن طالبان نه تنها آرزوی ما بلکه آرزوی تمام دخترای افغانستان به خاک یکسان شد. همینجا در کشور ماندیم، نتوانستیم بیرون شویم و نتوانستیم به درسمان ادامه بدیم و خیلی میخواهیم که دوباره به روزهای سابقمان برگردیم و بتانیم به ورزشمان ادامه بدیم.
این بانوان ورزشکار در حال از نابودی آرزوهایشان سخن میگویند که اخیراً با نافذ شدن قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان، پوشیده بودن صورت و تمام بدن زن الزامی دانسته شده و صدای آنان نیز عورت عنوان شده است. طالبان پس از بازگشتشان به قدرت در کنار دیگر محدودیت‌ها زنان را از ورزش نیز منع کردند و کلب‌های ورزشی زنانه را در نقاط مختلف این کشور بستند. اما زنان ورزشکار افغان در بیرون از افغانستان با اشتراکشان در مسابقات مختلف ورزشی صدای زنان افغان شده و در مقابل محدودیت‌های طالبان علیه زنان اعتراض کردند. منیژه تلاش، عضو تیم المپیک پناهندگان در بازی‌های المپیک پاریس، پس از نوشتن جمله زنان افغان را آزاد سازید روی لباس‌های ورزشیش که در بازی مقدماتی به تن داشت، صدایش را بلند کرد اما از حضور در این بازی‌ها محروم شد، زیرا به اساس قوانین کمیته بین‌المللی المپیک شعارها و بیانیه‌های سیاسی در ورزشگاه‌های المپیک ممنوع است. اما بانو تلاش با چشمان اشکبار در یک نشست خبری گفت که به خاطر زنان افغان از آرزوهایش دست برداشت.
می‌فهمم همگی ما امروز ناراحت هستیم و قلبای ما درد میکنه. میخواییم برای دخترای افغانستان بگویم که امروز اگر من زنده هستم، دلیلش فقط شما هستین. شما برای من انرژی میتین و لطفاً لطفاً تسلیم نشوین برای کسایی که امروز فقط به خاطر شما زنده هستن. ما یک روز دوباره کنار هم جمع خواهد شدیم و در کشور خود ما، در خانه خود ما، در خاک خود ما با صلح و آرامش و با آزادی بیان زندگی میکنیم. خیلی زیاد تشکر و امیدوار هستم دوباره همه ما برگرد.
یکی از بانوان ورزشکار دیگر افغان که توانست در بازی‌های پاراولمپیک امسال در پاریس مدال برنز را از آن خود کند، زکیه خدادادی بود. او که عضو تیم مهاجرین المپیک بود، مدال برنزش را به تمام زنان و دختران افغان اهدا کرد و در پیام به رادیو آزادی گفت:
فقط میتونم اون پشت از این سخت کوشی نگاه کردن به پشت سر ماست که روزای سختی رو گذراندم در افغانستان و همه اینا باعث شد که میتونم این مدال کسب کنم، چون ما زنان افغانستان واقعا سخت کوش هستیم و ما امروستان هستم که دیمی دادرسیم.
با این حال فعالان حقوق زن در افغانستان پیش از این به رادیو آزادی گفته بودند که دستیابی زکیه خدادادی به مدال برنز در بازی‌های پارالمپیک به جهانیان نشان داد که زنان افغانستان اگر محدود نباشند می توانند در همه بخش‌ها قهرمان شوند. در بیش از 3 سال حاکمیت طالبان در افغانستان بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری، زنان افغان و سازمان ملل متحد از طالبان خواستند که محدودیت‌ها علیه زنان را بردارند، اما طالبان تاکنون در این زمینه نه تنها اینکه اقدام نکردند بلکه این محدودیت‌ها را بیشتر نیز ساختند.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی استین آیستا رسیدیم به نیمه دومین